ترسید از اون موقعی که همچه اتفاقاتی در کشور بیفته.
یکی طبقای محرومی بودن، یکی همون جوانان خام انقلابی حزب اللهی.
اینا هستن که بازی خراب کنن، اینا هستن که دست رو دارن خط میزنن. ما انسانهای تندرو لازم داریم.
برای همین گفتیم که سلام بر تندروهای عزیز.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت همه عزیزان پادکست تلنگو. به استقبال فرمایش حضرت آقا بودیم در بحث سوره مبارکه فتح و معارف بلند این سوره، که این سوره چشم و چراغه و چشم روشنیه پیامبر اکرم صلوات الله سلامه علیه است و انشالله چشم و چراغ ما باشه برای اتفاقات مهم آخرالزمانی و موجب فتح‌های گسترده انشالله و معارف این سوره باشه. خب این موقعی که داریم این پادکست رو برای شما ضبط میکنیم، یک صلحی اتفاق افتاده، اتفاقا به آتش بسی اتفاق افتاده، آتش بس غزه. به همین مناسبت ترکیب میکنیم با این سوره. من این نکته مهمی رو با استفاده از این سوره و با استفاده از فرمایش امیرالمومنین در نهج البلاغه در نامه به مالک اشتر عرض می‌کنم. همانطور که سوره مبارکه فتح با یک صلح آتش بس حدیبیه که متن اون صلح نامه یه مقداری به نظر میاد که استخفاف داشته باشه توش، یعنی به عجلت پیغمبر خدا در متن صلح نامه نوشتن که بسم الله الرحمن الرحیم، گفتن آقا بسم الله الرحمن الرحیم چی اصلا می‌نویسی؟ این همون چیزی که ما تو جاهلیت می‌نوشتیم بسم الله اللهم، همون. پیامبر به امیرالمومنین گفتن که علی جان اینو بکن، همون بسم الله اللهم. بعد گفتن که این پیمانی است که محمد رسول خدا، گفتن اگه ما قبول داشتیم تو محمد رسول خدایی که خوبات نمی جنگیدیم که. مثلا این محمد ابن عبدالله که فرمودن که علی جان همینو بکن، در حقیقت محمد ابن عبدالله و رسول الله خط بزن که امیرالمومنین فرمودن که یا رسول الله اینو از من نخواهید. حضرت گفتن خب تو جاشو نشون بده، من این کارو انجام میدم. و باز دوباره به حسب ظاهر یه استخفاف های دیگه هم توش داشت. مثلا فرض فرمایید که کسی اگه از کفار پناهنده بشه به مسلمان ها باید برگردانده بشه، و اگر کسی از مسلمان ها پناهنده بشه به در حقیقت کفار نباید برگردانده بشه، و یه همچین وضعیتی در حقیقت به حسب ظاهر انگار استخفافی بود توش. اما هر کسی متن این صلح‌نامه رو دقت میکرد، اگه با یه نگاه دقیق نگاه میکرد میفهمید که این یه واقعا فتحیه و فتح المبینی اتفاق افتاده، که جلسه قبل مفصلش رو توضیح دادم براتون که به هر جهت پیغمبر رسمی شدن و خود همینی که نباید برگردانن، و کسی اگه به پیغمبر پناهنده میشد پیغمبر برشون میگردوندن. اینجا خودش تولید یک پاتوق جدیدی در خود مکه بود، به اضافه این که این صلح‌نامه در بیرون شهر مکه اتفاق افتاده. گفتم مثل این مونه که ما به در حقیقت امریکا مثلا حمله بکنیم و صلح‌نامه رو نه در یک کشور ثالث، مثلا پشت دیوارهای نیویورک مثلا بعدم یه صلح‌نامه بنویسیم. خب دیگه همه می‌فهمن دیگه، یه خورده کار آمریکا به پایان رسیده. انشالله اتفاق به زودی زود هم انشالله خواهد افتاد که عجب فتح وقتی که اتفاق بیفته دشمن سر تعظیم فرود میاره. ببینید اتفاق این بود، اما روایت قرآن یه روایت فاتحانه ایه. ببینید روایت دست اول خیلی مهمه، روایت دست اول به لحاظ رسانه‌ای بسیار مهمه. ما جریان مهسا امینی رو باختیم. چرا؟ به خاطر اینکه روایت دست اول نکردیم. سه روز بعد از اینکه این اتفاق افتاد تازه تصاویر بیرون اومد. این روایت دست اول نبود. ما حک پمپزینا رو بردیم به خاطر اینکه روایت دست اول کردیم. یعنی صدا سیما از اون اول خودش وارد شد و روایت کرد و روایت دقیق کرد، روایت درست کرد. روایت اول و دست اول بسیار روایت مهمیه. روایت دست اول پیغمبر یه روایت فاتحانه است و میبینید سراسر این سوره سوره فتحه، با اینکه به حسب ظاهر به یک چیزی به نام آتش بس حدیبیه گره خورده. ممکنه انسان با مفاد این آتش بس احساس تخفیف هم بکنه. روایت احد گرچه پذیرش شکست توی جاهایی و تقصیر رو به عهده مؤمنین میذاره، ولی روایت یه روایت فاتحانه ایه و نسبت به کسایی که میگن ما آدم از دست دادیم و اگه اینها جنگ نمیرفتن و این جنگ ها انجام نمیشد ما این شهدا رو از دست نداده بودیم، به اینا تشر میره که ولا تکونو کالذین کفروا و قالوا لاخوانهم اذا ضربوا في الارض او كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسره في قلوبهم. میگه اینجوری نگید که اگه اینا جنگ نمیرفتن خلاصه به این روزگار دوچار نمیشدن و خلاصه وضعیت این نبود و اینها، که این موجب حسرت میشه در دلها. یعنی حسرت آمیز صحبت نکنید به هر جهت و روحیه رو تضعیف نکنید. به همین جهت میبینید که بعد از جریان احد و همراه الاسد میبینید یک روایت فاتحانه از این اتفاق رو رقم میزنه. حالا این آتش بس غزم که به عجت خود دشمن اومده آتش بس رو قبول کرده، او صلح رو پذیرفته و او آمده از پای صلح، واقعا روایتش یک روایت فاتحانه. بعضیا متاسفانه شروع کردن در آتش بس غزه روایت ذلیلانه ارائه میدن. این واقعا کار خطا و گناه و جرم حتی این کسی این کار رو بکنه. روایت یه روایت فاتحانه، درست غزه تخریب شد اما چیزی که ماند مقاومت بود و پایداری بود و اینا فهمیدن که تمام شروط خودشون رو مجبور شدن بذارن کنار، همون شروطی گفته بودن حماس باید کلن از بین بره، کلن چه کار بکنه، همه شروط خودشون مجبور شدن که زیر پا بذارن و بلندشن بیان در چه لبنان چه غزه، بیان خلاصه شروط رو بپذیرن. و اینجاست که اتفاقا جای یک روایت‌های فاتحانه خیلی خالی است. منتهای مراتب من این نکته رو هم میخوام تذکر بدم، به حجت تذکرش مهمه. این تذکر از نامه امیرالمؤمنین به مالک اشتر در مورد صلح عرض میکنم و یک خطری رو میخوام اینجا گزارش بکنم. ببینید، حضرت به مالک اشتر میگن ولا تدفعن صلحا دعاک الیه عدوک ولله فیه رضان. میگن اگر دشمن پیشنهاد صلح داد، این صلح رو رد نکن. صلحی که یه رضایت الهی درشه، این صلح رو رد نکن. فان فی الصلح دعه لجنودک و راحتا من همومک و امنا لبلادک. میگن این صلح یک راحتی است برای لشکر و برای مردم و برای هم و غم، یه نفس تازه‌ای هست، امنیت در بلاد تولید میشه. اینو رد نکن. تا اینو میگن یه نکته رو تذکر میدن، میگن ولکن الحذر الحذر من عدوک بعد صلحه. میگن مراقب صلح باش، نگو که به هر جهت ما به امضای کری اعتماد کردیم و دیگه همه چی. نه، این حرفا رو نزن. الحذر کل الحذر من عدوک بعد صلحه. وقتی که صلح میکنی با دشمن مراقب دشمن باش. فان العدو ربما قارب لیتغفل. گاهی اوقات دشمن نزدیک میشه که غافلگیر بکنه. اتفاقا اینجاست که این مطلب رو جا داره توضیح بدیم. حضرت میگن فخذ بالحزم و تهم فی ذلک حسن الظن. میگن خوب دوراندیشی بکن اینجا، یعنی معلومه یه کار بلند مدت میخواد بکنه دشمن. در این مورد حسن زن رو متهم کن. یعنی چی حسن زن رو متهم کن؟ یعنی حسن زن نداشته، مواظب باش، کار بلند مدت میخواد بکنه. با شما هر چقدر کار کوتاه مدت نظامی کرد جواب نگرفت. ببینید دشمن پیغمبر تا جنگ احزاب هر چی کار جنگی رزمی نظامی کرد نتیجه نگرفت. خب دیگه چی شد؟ دیگه نجنگید که دشمن رفت سراغ جنگ نرمی به نام بحث حجاب، رفت رو اون کار کرد. یعنی میبینید جبهه خودش رو عوض میکنه. میدونید الان برای لبنان و غزه و اینا چه سناریوی خواهد ریخت؟ شرکت های فراوان سرمایه گذاری حتی ریسک پذیر خواهند آمد، پر از سرمایه گذاری خواهند کرد لبنان و غزه رو، بازسازی های مفصل اتفاق خواهند کرد، همراه با اون یک عالم کالای فرهنگی به لبنان و غزه سرازیر خواهد کرد، یک نمایشی از شهروندی رو در و لذت دنیا رو در کام حزب الله و غزه فرو خواهد کرد، به حلقوم اینا خواهد ریخت، به صورتی که با اون کار فرهنگی و اون زمینه مهم کارهای فرهنگی به لبنان اثبات خواهد کرد که آقا شما هر بلایی سرتون اومد به خاطر مقاومت بود، خدای نکرده به خاطر سید حسن نصرالله بود. دیدید الان چقدر راحت دارید زندگی میکنید، قیمت ها اینجوری شد، دلار فلان جوری شد، پمپ بنزیناتون دیگه مشکل نداره، بنزین اینجوری شد، اینم که کاواره کازینوهایی هم که در کنارش جوانها رو به خودش مشغول بکنه. این به لحاظ دوراندیشی میبینید که اتفاقاتی خواهد افتاد دیگه. اینو بدونید، دشمن وقتی در جنگ سخت به جنبندی نمیرسه میره سراغ جنگ نرم. بر همین میگن فخذ بالحزم، دوراندیش باش، و تهم فی ذلک حسن الظن. بعد میگن از اون طرفش و این عقد تبینک و بین عدوک عقدتن او البسته منک ذمتن فحد عهدک بالوفا. بله، ما آدم ها خیانتکاری نیستیم، اگر عهد کردی وفای به عهد ببن، لذا عهد رو ببین چشتو باز کن ببین چجوری عهد میکنی، چون که ما آدم های عهد شکنی نیستیم. اگر دشمن عهد شکنی بکنه ما معاهده رو یک طرفه نگه نمیداریم. بله، در معاهدات هم داریم که اگر یک طرفه نقض نمیشه، دو طرفه نقض میشه. یعنی یک طرف مقابل نقض بکنه، و اما تخافن من قوم خیانتن فنبذ الیهم علی سوا. اگر نه اینکه نقض کرد، اماره ها و نشانه های نقض در پیمان اگه ظاهر شد، دارد که قرارداد رو نه تو نقض بکن، پرت کن. فنبذ الیهم علی سوا، پرت کن که سر یک زمین مساوی بایستیم و اینجوری نباشه که یه آتشبس یک طرفه ای رو مثلا ما داریم رعایت میکنیم. ولی اگه رعایت کرد ما هم رعایت میکنیم. بر همین چشه دو باز بکن ببین چه عهدی و معاهده ای می‌نویسی. با خوشخیالی معاهده نبند که فرض کن نه بابا اینا که به اسنپبک نمیرسن و فلان، ما بالاخره با اینا میسازیم، نه بهش هم میرسن، نه به این فضا میرسن، ما باید بدوی دنبال دشمن. چرا؟ چون که عهد بستی. تو وقتی که عهد بستی باید بر معاهده خودت پایبند باشی، مگر طرف مقابل معاهده خودشو نقض کنه. لذا این نکته که باید ترساند از این بحث، بحث صلح با دشمن، اولا صلحی از سر ذلت نباید باشه، کما اینکه صلح حدیبیه از سر عزت بود، از سر ذلت. یه بار دیگه من عرض میکنم که ولا تهنو و تدعو الی السلم، از هوان و سستی دعوت به سازش نکن، و انتم الاعلون والله معکم ولن یترکم اعمالکم. ولی اگه به این جنحو للسلم، اگه دست باز کرد، فجنح لها و توکل علی الله، تو هم بال بگوشا و توکل کن به خدا. این لازم بود که راجب این معاهده و صلحی که هم در لبنان اتفاق افتاد هم در غزه این آتش بس اتفاق افتاده، این دو نکته رو مجدد تذکر میدم. یک، روایت فاتحانه. دو، بحث مراقبت و دوراندیشی نسبت به کاری که دشمن حتماً و حتماً و حتماً و قطعاً با لبنان و غزه خواهد کرد، نسبت به این باید مراقب بود. خب بریم مجدد سراغ سوره مبارکه فتح. جلسه آخر گفتیم یه بحث تمدنیه، ما در یک تمدن بزرگ داریم شرکت میکنیم، یه پروژه بزرگ رو داریم جلو میبریم. خسته نشو عزیز من، شکستم جزء مسائلشه، یعنی زد و خورده دیگه. گفتیم بزن بخوره، بزن بزن نیست، فقط میزنی میخوری. و اگر شما نگاه بلند نداشته باشی به این پدیده، حتما کم میاری. حالا این نگاه بلند رو کی میخواد ببره جلو؟ این یه نکته ای در همین فرصت عرض بکنیم. ببینید این نگاه بلند رو یه سری رمبو قرار نیست ببرن جلو، یه سری قهرمان های هالیوودی قرار نیست ببرن جلو، یه تعداد انسان دوروبر پیغمبر، یه مردان مردی قرار ببرن جلو که بارها این تحت عنوان ادبیات ربیون و ربانیون و در حقیقت حواریون و این عبارات تا حالا گفته شده. قرآن در آیه پایانی سوره مبارکه فتح هم همین نکته رو میگه که ما احتیاج به این آدم های پولادین داریم، آدم هایی که در ارتباط با خدا سجده میکنن، کسایی که خلاصه سیستم عامل خودشون رو درست کردن، کسایی که سیستم عاملشون خدایی نباشه کلا اپلیکیشن های خدایی رو نمیتونن رو خودشون بالا بیارن. اونا اگر بجنگن برای یه چیز دیگه میجنگن، نه، ما جهاد فی سبیل الله باید بکنیم. لذا ما احتیاج به یه سری آدم های دوروبری پیغمبر خاص ویژه، اونا باید وایسن تا بقیه اولم وایسن. ما توقع نداریم از همه مردم وایسن، اول باید اون آدم ویژه ها مؤمنین پایکار اونا وایسن تا مردم وایسن. اونها هم رمبو نیستن، اونها یه کسایی هستن که با یه سیستم عاملای قرآنی رشد کردن و عملیاتی که انجام میدن و اپلیکیشنی که تو اینا بالا میاد متناسب با همین ویژگی خودشونه. برای همین اصلا یه کار اجتماعی میکنن، کار اجتماعی در بستر زندگی الهی میکنن. اینجاست که جا داره این آیه پایانی سوره مبارکه فتح که کیا این پروژه رو میخوان جلو ببرن. ببینید گفته از محمد رسول الله و الذین معه، بله اینجوریه، پیغمبر و کسایی که در معیت اوان. خیلی وقتا بحث همینه، پیغمبر به تنهایی نیست، ابراهیم و الذین معه، ابراهیم با دوروبریاش، پیغمبر با دوروبریاش، اینجوریه. اینها اسوه‌ن، حتی اسوه حسنه کیه؟ نه ابراهیم به تنهایی. وقتی که بحث اعلان براءته، خب فرض کنید ابراهیم اومد اعلان براءت کرد، رهبر اعلان براءت کرد، ولی این اعلان براءت رو شما در دوروبری ها ندیدید، نه اینکه زبانی دیدیم یا ندیدیم، نه اینکه گفت مرگ بر آمریکا یا نگفت، نه، این اعلان براءت رو دیدید توی اینها در دوروبری ها. لقد کان لکم اسوتون حسنتون فی ابراهیم و الذین معه اذ قالوا لقومهم انا برعاء. ابراهیم و دوروبریاش باید اعلان براءت کنن. اگر اینا اعلان براءت کنن اینجوری اسوه حسنه است، و یعنی اگه ابراهیم اعلان براءت بکنه خب این اسوه حسنه نیست، خب اعلان براءت بکنه یه تنه برای یه کاری بکنه. نه، اسوه حسنش برای مؤمنین وقتی که مؤمنین دوروبر اونها هم دارن همین کارو میکنن با همین منطق جلو میرن، اینجاست که اسوه حسن تولید میشه. اینا اشداء علی الکفار رحماء بینهم، اینا بر کفار شدیدن، ولو اینی که آتش بس امضا بکنن ولی تکلیفشون با اینا روشنه. ببینید لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، هیچ موقع اینا از شما راضی نمیشوند مگر اینکه روششان را پیروی بکنید. لذا اگر کسی دنبال رضایت اینها میره سخت خره، سخت در اشتباه. ببینید این حکام عرب منطقه که قرآن میخوانند یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، نخوندید اینا رو تو قرآن که گفتن یهود و نصارا رو جز رفقای خودتون نگیرید، بعضهم اولیاء و بعض، اینا خداشون با هم دیگه رفقان. بعدش دقت کنید، شما میگی من مسلمم، نیستی قطعا، و من یتولهم منکم فانه منهم، کسی که داره تولی اونا رو میکنه خودشونه، از خودشون اونا. تو هم امریکاییه، تو بی خود میگی من در حقیقت مسلمونم، تو آمریکایی هستی، تو صهیونیستی. و من یتولاهم منکم فانه منو. بعد که داری میخونی نگران غنه ای؟ و من یتولاهم منکم فانه. خب 4-5 تا غنه داره. نگران اینی؟ تو نگران این باش که تو خودت صهیونیستی، تو خودت صهیونیستی. ان الله لا يهدي القوم الظالمين. تو ظالمی، اصلا تو یک ظالمی. برای همین است که کسایی که دور و بر پیغمبرن اینجوریان، اشداء علی الکفار، اینا شدیدن، نه بی‌رحمنا. دقت کنید، بارها عرض کردیم ما موارد انسانی رو حالیمونه، ما هیچ موقع بیمارستان نمیزنیم، بچه نمیزنیم، مدرسه نمیزنیم، زن نمیزنیم، هیچ موقع ما این کار رو نمیکنیم، ولی شدیدیم، قلیزیم نسبت به کفار. از طرفی اتفاقا به خاطر اینکه با اون حالت اعلان برائت داریم، اتفاقا رحما و بینهمیم، بین خودمون از خیلی چیزها میگذریم، از خیلی چیزها. اینجاست که دو قطبی علکی اصلاح طلب اصولگرا اینجاست تبدیل میشه به دو قطبی واقعی اشداء علی الکفار رحما و بینهم. اگر تو با آمریکایی هستی، با آمریکایی، ما با تو هم شدیدیم، لذا ما با منافقین هم شدیدیم. رحما و بینهم بحث نیست که ایرانی ها آمریکایی ها، دقت کن، دو قطبی ایرانی ها آمریکایی ها نیست، دو قطبی جریان مقاومت و جریان صهیونیسته. این دو قطبی واقعیه. مثلا اشداء علی الکفار رحما بینهم. ما میگیم مرگ بر آمریکا، ما نمیگیم مرگ بر آمریکایی‌ها. چیکار با آمریکایی‌ها داریم؟ تو آمریکا هم اگه کسی تو این دو قطبی باشه، او هم با ماست. او هم اگر علیه جریان طاغوتی که داره عمل میکنه وایسه، او هم با ماست. از این جهت هست که خلاصه این رو به عنوان سرفصل یک دو قطبی واقعی بدونید، اشداء علی الکفار رحما بینهم. حالا ویژگیشون چیه؟ ان شاء الله جلسه بعد. یا علی، خداحافظ.